بسم الله الرحمن الرحیم.
چی شد که خواص چه کوتاهی هایی کردن که عوام متوجه مسائل نشن، توده ها قدرت تشخیص نداشته باشن و نبرد ابو سفیان و پیامبر 50 سال بعد تبدیل بشه به نبرد یزید و حسین؟ در نبرد اول ابو سفیان شکست میخوره، در نبرد دوم فرزند او یزید، نوه او یزید پیروز میشه و از صحنه میاد بیرون، پیروز به همین لحاظ ملاحظات عرفی. دوباره همین مسئله رو ایشون اخیراً تحت عنوان دیگری، مسئله نخبگان و مردم، دوباره مطرح کردن که گفتن نخبگان از همه جناح‌ها سر جلسه امتحانه، یک امتحان خیلی سخت و کم سابقه. اینکه چی باید بگن و نگن، چی نباید بگن و بگن، اینا همه باید آسیب شناسی بشه. و اینکه اگر این نخبگان و خواص درست تشخیص ندن و به وظیفه‌شون به موقع عمل نکنن، مردم هم ممکنه متوجه مسائل نشن و فریب بخورن. ضمن اینکه البته در این مقطع اخیر تعبیر ایشون این بود که اتفاقا مردم هوشیارتر از نخبگان بودن، مردم درست‌تر تشخیص دادن و فهمیدن کجا باشن کجا نباشن، کی بیان که برن عقب فاصله بگیرن. فلسفانه بعضی نخبگان متوجه نشدن و مردم متوجه شدن. شرایطی داره میشه که عوام از خواص دارن بیشتر متوجه مسائل گاهی میشن. مسائلی که توی 3-4 ماه اتفاق افتاد به معنی دقیق کلمه یک آزمون بزرگ بود برای همه، برای همه نخبگان، و باید آسیب شناسی بکنیم. خیلی کارهای عجیب و غریبی کردن در چند ماه، افرادی که اصلا ازشون توقع نمی‌رفت، خیلی حرفای عجیب غریبی زدن که اصلا باور نمی‌کردیم یه روزی که این کسانی چون حرفایی بزنن، ولی شد. من در ذیل این نکته می‌خوام فقط بخش‌های چند قطعه از تاریخ رو، تاریخ همون 4-5 دهه‌ای که منجر شد به شهادت سید الشهدا، عرض بکنم. مستند به تاریخ اون چی که میگم، نتیجه هم خودم نمیخوام بگیرم، فقط میخوام ذره‌بین بندازم روی 3-4 مقطع از تاریخ در ذیل اون تحلیلی که رهبری داشتم، آسیب شناسی بشه چه اتفاقای افتاد. امروز برای پاسداری از انقلاب ضرورت داره این آسیب شناسی. اون روز هم کسانی بودن که از انقلاب بزرگ پیامبر باید پاسداری میکردن، از نرم افزار انقلاب، از ارزش‌ها و اصولش و از سخت افزارش. پاسداری از نرم افزار انقلاب خیلی حساس‌تر و خطرناک‌تر و دقیق‌تر و جدی‌تر تا پاسداری از سخت افزارش. پاسداری از انقلاب به مفهوم دفاع آگاهانه، اخلاقی و عاشقانه، یعنی دفاع انقلابی از شالوده‌های معرفتی یک انقلاب و همینطور از دستاوردهای اجتماعی اون انقلاب، این احتیاج داره به بصیرت انقلابی. تلاش برای حفظ جوهره انقلاب‌های تاریخ رو دو خطر درونی دست کم تهدید کرده که اینا در اینها دو اتهامی هم هست که ایدئولوگ‌های مخالف انقلاب‌ها به انقلاب‌ها متوجه کردن. از یک بُعد میتونه خطراتی باشه که انقلاب‌ها رو تهدید میکنه، از یک بُعد میشه اونها رو تهدیدهایی دانست که متوجه انقلابه، یا تهمت‌هایی که متوجه اونه. اگر بی ملاحظگی بشه انقلاب های زیادی رو افراط و تفریط در این دو بُعد که عرض میکنم خراب و فاسد کرده. دو اتهامی که ایدئولوگ های ضد انقلاب، نه ضد انقلاب ما، ضد انقلاب در عرصه فلسفه سیاسی و جامعه شناسی انقلاب ها مطرح کردن، دو اتهامی که به انقلاب ها وارد کردن، یکی جزمیت نظری است و یکی خشونت عملی. و این دو غیر از اینکه اتهاماتی است که اونا وارد کردن، دو خطر واقعی هم هست که افراط و تفریط در اونها انقلاب‌های زیادی رو در تاریخ از رده خارج کرده، مستعمل کرده و انقلاب ما رو هم تهدید می‌کرده و می‌کنه و باید مراقبش باشه. اگر جزمیت نظری بر ذهن انقلابیون و پاسداران یک انقلاب حاکم بشه، اون انقلاب دیر یا زود قدرت نوآوری و تطبیق پذیریش با شرایط رو از دست میده، می‌خشکه، تراوتش رو از دست میده و شکننده میشه. نتونه بفهمه شرایط چه تغییراتی کرده، جامعه چه تغییراتی کرده، اوضاع چه تغییراتی کرده، وضعیت رسانه، فرهنگ، دانشگاه، حوزه، جامعه، دشمنان داخل، خارج، و صرفا بر اساس کلیشه های مثلا دهه اول به مسائل نگاه کنه، متوجه نشه که دشمن پیچیده تر داره عمل میکنه، دوستان احتیاج دارن به تحلیل های پیچیده تری، همه چیز پیچیده تر شده و بایستی از تجربه های دهه اول و دوم استفاده کرد. اما ما داریم وارد دهه چهارم نهضت میشیم، با آفات مخصوص این دهه مواجهیم. از اون طرف اگر افراط بکنن یه مقدار به نام تجدید نظر طلبی، انقلاب ها از اصول خودشون دور میفتن، اونقدر که به تعبیر شریف امام حسین علیه السلام معالم انقلاب، نشانه های انقلاب رو دیگه نبینن و نشناسن، مرزهای ایدئولوژیک انقلاب برچیده بشه. یعنی انقلاب ها دچار، انقلابیون دچار وارفتگی و وادادگی نظری بشن، پاسداری از انقلاب موضوعیت خودش رو از دست میده. یعنی اگر توی مسئله جزمیت یه مقدار افراط بشه، متحجر میشی، قشری میشی. انقلابیون قشری و متحجر، انقلابیون سطحی و جزمی زود شکست میخورن، چون ساده انگارن، مسائل رو درست نمیبینن، یه بعدش رو میبینن، غافلگیر میشن. از اون طرف اگر افراط بشه، انقلابیون جوهره فکر انقلابی رو از دست بدن، نرم افزارهای انقلاب مبهم میشه دیگه، اصلا مرز انقلاب و ضد انقلاب، مرزهای ایدئولوژیک محو میشه، معلوم نیست چی انقلابه چی غیر انقلابه چی ضد انقلابه. شما یه مقدار از آثارش رو دارید الان میبینید تو همین دوره ما، حتی تو خواص، که اصلا مثل که تو ذهن بعضیا مرزهای انقلاب مخدوشه، مخدوش شده. ارزش‌های انقلاب چیه؟ کجا باید واستاد، کجا نباید واستاد، دوست کیه، دشمن کیه؟ اینم یه خطره که تعبیری که سید الشهدا دارن که در توضیح فلسفه قیام و نهضت فرمودن که خدایا قیام ما برای قدرت طلبی تنافس در دنیا نبود، ما برای رسیدن به قدرت و ریاست حرکت نکردیم، حرکت عاشورایی، بلکه لنوری معالم دینک، ما دیدیم پرچم‌های راهنمای مکتب به زمین افتاده، علم‌ها و پرچم‌ها را، اصول راهنمای مکتب رو انداختن رو زمین، دیگه راه و بیراه ممکنه از هم تشخیص داده نشه، مردم دیگه ممکنه نتونن راه و بیراه رو، دین رو از بیدینی، راه رو از بیراه، انقلاب رو از ضد انقلاب نتونن تشخیص بدن. و این بود که ما قیام کردیم. این قیام ضرورت داشت برای که مرزهای فکر انقلاب، نرم افزار نهضت داره مخدوش میشه دیگه، معلوم نیست کی حق کی باطل. اینجا لحظه ایست که نباید سکوت کرد و باید قیام کرد. خطر دوم، خطر خشونت زدگی بوده که اون هم یک بعد افراط و یک بعد تفرید داشته تو انقلاب ها. بعد افراطیش این که روح قدرت پرستی بر انقلابیون حاکم بشه. انقلاب های مادی تاریخ شعارهای انسانی میدادن، اما انسان های واقعی رو فراموش میکرد. خیلی از انقلابیون دچار این بیماری شدن، به اسم جلیان توده‌ای، به اسم عمل خودانگیخته، با اسم ضرورت تاریخ و این قبیل کلمات، با شعارهای جذاب مثل جمهوری خواهی، آزادی خواهی، مشروط خواهی، عدالت خواهی، برابری طلبی، حتی شعار معنویت، کم کم انسانها و توده ها رو که نجات اونها هدف انقلاب بود تبدیل بکنن به وسائلی در خدمت منافع خودشون. یعنی مردم که نجات مردم هدف انقلاب بود، کم کم مردم بشن وسیله، هدف بشه منافع خود اونایی که سر سفره انقلاب نشستن یا به نام انقلاب حرف زدن. اینم یک مصیبتی است که بر سر خیلی از انقلاب ها اومده. در نقطه مقابل خشونت و جزمیت، که یه خطری است که انقلاب های انسانی رو تهدید کرده، از اون طرف افراط شده با شعارهای عوام فریبانه و خطرناکی که بله اگر شما به خیر مطلق بیاندیشید، اینا که میگم اینا عباراتی که به کار رفته تو تئوری های ضد مخالف با فلسفه های انقلابی، که اگر بخواید خیلی به اصول فکر کنید و محافظت از اصول بشه و به خیر مطلق فکر کنید، لامحاله کارتون به خشونت کشیده میشه و شما از مسیر مردم خارج میشید. و عین این تعبیر که اندیشیدن به خیر مطلق درست به اندازه شر مطلق خطرناک است. خیر مطلقی وجود نداره، اصول واضح و قطعی وجود نداره که بخواد پاش بیستید، و خیر مطلق، عنوان خیر مطلق مثل شر مطلق به همون اندازه خطرناکه. و به این شکل سعی کردن از انقلابها، از انقلابیون تصمیم زدائی بکنن، شجاعت زدائی، روح و شور انقلابی رو از نسلهای انقلاب بگیرن، اونا رو بیتفاوت کنن، تو چهار دیواری های خودشون و منافع خودشون محدودشون کنن تا کم کم بپوسن، دچار فروپاشی تدریجی بشن. چون وقتی هدفهای یک انقلاب مشکوک شد، دیگه قدرت انقلاب به پایان رسیده. انقلاب ها اون وقتی سقوط نمی کنن که سخت افزارشون از هم می پاشه، انقلاب ها اون وقتی سقوط می کنن که اون لحظه ای که انقلابیون مردد می شن، اون لحظه ای که انقلاب ها خودشون به خودشون شک می کنن، در درستی اصولشون تردید می کنن، اون لحظه انقلاب تمامه. بعد از اون دیگه هرچی کش بدن حفظ جنازه است. بعد از یه مدتی کر میفته و میفته. انقلاب اسلامی بر اساس یقین دینی شکل گرفت، ولی به خاطر روح اجتهادی و ولایت فقیه گرفتار جزمیت نظری نشد و نباید بشه. این انقلاب با قاطعیت انقلابی پیش رفت، ولی دچار خشونت پرستی به نام دفاع از انقلاب نشد و نباید بشه. در تمام این 30 سال همیشه خشونت در قالب جنگ، در قالب تروریسم، در قالب براندازی، همیشه خشونت بر این انقلاب تحمیل شد. هیچ خشونتی رو این انقلاب اسلامی شروع نکرد، همیشه دفاع کرد از خودش و این افتخاره. انقلاب های دنیا معمولا انقلاب های خشن و بیرحمی هست، میکشن، قتل عام میکنن. شما بیه انقلاب شوروی چند میلیون آدم رو کشتن، انقلاب فرانسه اصلا مشهوره به انقلاب گیوتینه و کوچه های پاریس رو مملو از خون شد در دوره های متعدد. تازه محصولش هم آمدن کسی مثل ناپلئون شد. محصول انقلاب فرانسه ناپلئون شد، یه امپراتور با چهره انقلاب فرانسه. محصول انقلاب روسیه استالین شد. انقلاب اسلامی در تمام این مدت با شعار دینی براش جان انسان، خون انسان مهم بوده و همیشه دفاع کرده در برابر هیچ وقت هیچ خشونتی رو شروع نکرده و مدافع بوده و اینم یه ارزش مهمیه. اما حالا او ارزی که من اینجا میخوام بکنم، برای حفظ انقلاب اسلامی معرفت شناسی انقلاب اسلامی رو باید دائما بهش توجه کرد، هم توده ها رو در حد درکشون از این دستگاه معرفتی اخلاقی آگاه کرد، بیدار نگه داشت، هم نخبگان و خواص رو باید سرپا و هوشیار نگه داشت که ما باید خودمون رو بیدار نگه داریم ولو با سیلی. لحظه تاریخی است که نباید خوابید. اگر چشمهامون سنگین بشه و حواسمون پرت بشه، ریشه انقلاب رو یک شبه میزنن، چون ما با نظام حاکم بر جهان در افتادیم و این خیلی کار خطرناکیه. انقلابای دیگه هیچ کدوم کار نکردن. انقلاب ما الان اپوزیسیونه در برابر نظام حاکم بر جهان. کار خیلی خطرناکی رو شروع کردیم و خیلی پیچیده. مواظب باشیم زیرش نمونیم، خیلی خطرناکه و باید هزینه داد. از جمله ابزار ما، تجهیزاتی که باید، تجهیزات معنوی، نرم افزاری و ایدئولوژیک و انقلابی که باید مجهز باشیم، یکی حفظ مردمه، حفظ توده مردم. پاسداری از انقلاب جدا از توده ملت نه معنا داره نه امکان. تا الان که انقلاب مونده و سپاه هست، برای که ریشه انقلاب و ریشه سپاه تو مردمه، تو دل مردمه. اگر یه لحظه ای مثل بعضی انقلابهای دیگه یه طبقه جدا از مردم تشکیل بشه، یه طبقه جدا از مردم، این لحظه سقوط او انقلابه و دیگه از او انقلاب نمیشه پاسداری کرد. سپاه تا ریشش تو دل مردمه و پایش بین مردمه و جزئی از مردمه، میتونه دفاع کنه از انقلاب. از لحظه ای که این خطر پیش بیاد که از مردم فاصله بگیره، از توده ملت، این خطرناک و دشمن بخواد این کارو بکنه. مسئله حفظ مردم، توده مردم و به خصوص محرومین که در کنار شهید و شهدا سلام الله علیهم همینا بودن، در کنار نهضت اسلام در طول تاریخ همینا بودن. در روایتی نقل شده که امام حسین علیه السلام وقتی در مسیر به سمت کوفه می‌رفتند، بین راه با دو نفر مواجه شدند که از کوفه می‌آمدند، یکی هلال ابن نافع و دیگری عمرو ابن خالد. فسأل منهما احوال الناس، امام حسین پرسیدن مردم در چه وضعی اند در کوفه. حالا مسلم هم شهید شده، معلومه که اوضاع دیگه به هم ریخته. فقال، جواب اونا رو ببینید، میگه الانم با این که مسلم کشته شد، مردمم کشیدن، یعنی سران قبائل که بیعت کرده بودن کشیدن کنار و کوفه افتاد دست دستگاه، اما در این حال اما الاغنیاء فقلوبهم الی ابن زیاد و اما باقی الناس فقلوبهم الیک. خیلی تعبیر عجیبیه. به امام حسین میگن همین الانم عشر سرمایه داران و اشراف و اغنیاء کوفه با ابن زیادن، اما بقیه مردم، توده ها، با شما. حتی بعد از اینکه کوفه خیانت کرده، تسلیم شده و مسلم هم شهید شده، میگه مردم با شما اینا، اما اشراف و سرمایه‌داران، الاغنیاء فقلوبهم الی ابن زیاد، اونا دلشون با اوناست، اما باقی ناس مردم با شما هستن. مسلم و هانی و قیس و همه هم شهید شدن. که اونجا سید شهدا میفرمان که اللهم اجعل الجنه لنا و لأشیائنا منزلا کریما، دعا خدا بهشت رو برای ما و شیعیان فداکار ما، پیروان ما قرار بده، ما دنبال این کرامتیم، یعنی اعلام کردن که ما داریم میریم به سمت شهادت. دوم آمادگی مطلق برای فداکاری، اینا شرطای حفظ انقلابه که اینم لازمه حسینی بودنه. یه تعبیری امام داشتن تو صحبتاشون زمان قطعنامه، اونا اون دورانها هنوز قبل از قطعنامه بود، نمیدونم دوستان یادتون یا نه، امام یه پیام میداد که نیروها برن جبهه، قضیه فاو پیش آمده بود و اوائل سال 67 بود دیگه، یا اواخر 66 بود، اوائل 67 امام پیام داد که باید انتخاب بکنید، هر دو با هم نمیشه، یا فداکاری برای دین و آمادگی مطلق برای فدا شدن، یا اهل دنیا، بین این دوتا انتخاب، هر دو با هم نمیشه. حالا این عبارت شما یادم نیست، مضمونش اینه، این تعبیریست که سید الشهدا به کار بردن، برای اینم شرط دیگه پاسداری از انقلاب. امام فرمودن ایها الناس، دیگه نزدیک کربلا رسیده بودن، روزای آخر بود، من کان منکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسنه فلیقم معنا، هر کس آماده گردنش رو و بدنش رو آماده کرده برای تیغها و شمشیرها و نیزه ها با ما بمانه، و الا فلینصرف عنا، هر کس دیگه اهلش نیست بره، از ما جدا شه و برگرده دیگه. از این وقت شوخی نمیشه کرد که هم دنیا هم آخرت، هم دینمون رو داشته باشیم هم دنیامون رو داشته باشیم، نمی عافیت طلبی تمام. فلینصرف عنا، هر کس آمادگی برای فداکاری مطلق نداره همینجا از ما جدا بشه، راهش رو از ما جدا کنه. پرهیز این شهادت طلبی. سوم پرهیز از عافیت طلبی و سودپرستیه. با تعبیر سید الشهدا امام حسین علیه السلام که اینا درس پاسداری، امروز روز میلاد امام حسین و روز پاسدار، درس پاسداری اینا، فرمودن که وَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا حُلْوَهَا حُلُمْ وَالْإِنْتِبَاهُ فِي الْآخِرَةِ، فرمودن هر کس سرباز ماست، سرباز این مکتبه، بدانه که دنیا سراسر دروغ و خوابه، شیرینش و تلخش، نه از سختیاش بترسید نه از مزایاش لذت ببرید، وَالْإِنْتِبَاهُ فِي الْآخِرَةِ، بیداری در آخرت است، اصالت با آخرت است، الفائز و منفاز فیها، معیار شکست و پیروزی باید فرمودن براتون باید آخرت باشه، پیروزی پیروزی در آخرت، شکست و شقاوت شقاوت در آخرته، ما برای دنیا مبارزه نمی کنیم، شکست هم بخوریم برای اون مهم نیست. فرمودن که اولا احدثکم به اول امرنا و امرکم، همون اول به شما نگفتم که ما داریم چه مسیری رو میریم، این مسیر آخرش شهادت، اگر زنده بمانید جهاد و زهد و فداکاری است، اگرم بری که کشته شدی و رفتی. معاشر اولیاء انا و محبینا، ای دوستان ما، یاران ما، و المتعصبین لنا، ای کسانی که یه تعصب دارید و او تعصب مکتبه، کم همون اول به شما نگفتم این راه به دریای خون ختم میشه، لیسهل علیکم احتمال ما انتم له مقرون، خیلی تعبیر عجیبیه، از اول به شما گفتم که ما به کدوم سمت میریم، تا یسهل آسان شود بر شما احتمال، یعنی تحمل مشکلات و خطرات و اینا. اگه با آمادگی مطلق برای آخر خط آمدی، همه مشکلات برات قابل تحمله. اگر آماده برای آخر خط نباشی، فرمودن که نمیتونی تحمل کنی، میبری بین راه. توجیه هم میکنی، تئوریزه هم میکنی. این تعبیر خیلی مهمه و این اتفاقا توضیحی که ما باید زیاد گفتگو بشه و در کنار کارهای سازمانی و ساختاری و کارهای رسمی، کارهای ایدئولوژیک و انقلابی و معنوی اگر نباشه نمیشه حفاظت کرد از انقلاب. احدثكم، آگاهی بخشیدن، تربیت فکری معنوی، لیسهل علیکم احتمال، تا آسون بشه تحمل مشکلات، و الا کسایی که توجیه نباشن نمیتونن تحمل کنن، میرن، کسی که توجیه باشه قبول داشته باشه میمونه. فرمودن اول به شما نگفتم که مشکلات زیادی بر سر این راه حسینی بودن آسون نیست؟ گفتن بلا یا رسول الله، یبن رسول الله، چرا گفتید؟ بعد فرمود اعلمو، حالا بدونید، انکم خرجتم معی لعلمكم اني اقدم على قوم بايعوني بالسنتهم وقلوبهم، من شما با من آمدید بیرون و حرکت شروع کردید قیام رو، چون میدونستید که داریم میریم به سمت مردمی که با ما بیعت کردن با زبانشون و قلبشون، واقعا هم اول اینا بیعت کردن با زبان و قلبشون، اول منافق نبودن، اما دنیا نگذاشت، وقتی نامه نوشتن ما رو دعوت کردن صادقانه نوشتن، دروغ نگفتن، بعد حزینش رو حاضر نشدن به پردازن. قد انعکس الامر، بعد اوضاع عوض شد، لانهم استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونها غالب شد، فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو از دلهاشون برد، اون لحظه که نامه می نوشتن بیاد خدا بودن، ولی بعد خدا از دلشون رفت، خدا رو فراموش کردن، ولان اما اینک لیسه یکن لهم مقصد الا قتلی، دیگه هیچ هدفی ندارن جز کشتن من. و قتل من یجاهد و بین یدیه، و کشتار همه مجاهدینی که در صف من و در کنار ما هستن و پیش چشم ما حاضرن شمشیر بکشن. و سبی حریمی بعد سلبهم، دیگه از این بعد هیچ برنامه ندارن جز به اسارت بردن و به زنجیر کشیدن فرزندان و زنان ما و اهل بیت ما. ببینید اینم یک نکته دیگه توی پاسداری از انقلاب، با همه باید به خودشون بگن تعارف نکنیم با خودمون. امام حسین فرخیل این جمله من ندیده بودم، اخیرا دیدم. سید الشهدا به کربلایی ها فرمودن که با خودتون تعارف نکنید. اخشا انکم ما تعلمون، میترسم شما ندونید دارید چه میکنید. میشه بین شما کسانی باشه که هنوز ندونه داره چیکار میکنه؟ او تعلمون و تستحیون، یا میدونید ولی خجالت میکشید بگید، رو دروایستی دارید تعارف میکنید با من. فرمودن اگر نمیدونید بدونید، اگر میدونید تعارف رو بذارید کنار. من میترسم ندانید بعضیاتون داریم به کدوم سمت میریم و چه میکنیم و این کار چه خطراتی داره، یا بدانید ولی خجالت حیا میکنید به من بگید و برید از ما جدا شید. اما این رو بدونید، من اهل، ما اهل فریب نیستیم. الخدع عندنا اهل البيت محرم، خدعه و فریب پیش ما اهل بیت حرامه. ما مردم رو فریب نمیدیم، ما پیروانمون رو فریب نمیدیم. کسی رو، کلاه کسی رو بر نمیداریم، بازیش بدیم بیاریمش تا خط برای درگیری و بیاریمش به صحنه جهاد و شهادت. ما مجاهد آگاه بیداره، میخوایم که خودش تصمیم گرفته باشه برای جهاد و شهادت. عندنا اهل البيت محرم، حق بازی، فریب، کلاهبرداری، عوام فریبی پیش ما اهل بیت حرامه، ممنوعه، تو مرام ما نیست. ما با مردم درست صحبت میکنیم، شفاف استدلال میکنیم، میخوان بیان میخوان نیان، همین برای ما کافیست. ولو 70 نفر بیان کافیست، ما دنبال سیاهی لشکر نیستیم. فمن کره منکم ذلک فلینصرف، هر کی نمیخواد، اصول ما ایناست، هزینش هم اینه، هر کس نمیخواد، من کره منکم ذلک فلینصرف، برگرده از ما جدا شید. فاللیل ستیر و السبیل غیر خطیر، شب تاریک، برید کسی نمیبینتون و راه هم الان خطرناک نیست، هنوز همه راه ها بسته نشده، محاصره، حلقه محاصره کامل نشده هنوز، برید. والوقت لیس بهجیر، اما و من واصانا بنفسه، اما به اونهایی هم که با ما میمانند تا آخر و تا شهادت به اونها هم بشارت بدم. من واصانا بنفسه، هر کس جان خودش رو آماده تقدیم کنه به مکتب، کا بهش بشارت بدم، کان معنا غدن فی الجنان، فردا در بهشت با ما خواهد بود. هر کس می ایسته با ما در کنار ما در بهشت، هر کس هم نبره. من 5 تا عنوان، 5-6 تا آفت و آسیب رو علامت دادم. اینا که میگم همه عیناً روایت و از تاریخ در آوردم، از منابع سنی و شیعه. اصلا این بحث سنی شیعه نیست، اینی دارم میکنم، بحث اسلام و آسیب شناسی نهضت اسلامی است که همون 5 دهه چه اتفاقی افتاد از پیامبر، بعد از پیامبر که کشید به عاشورا و به قضیه سید الشهدا، همون مسئله عبرت از تاریخ. منابع تاریخ یعقوبی، انصاب الاشراف، البیان و التبعین، الفائق، مروج الذهب و منابع دیگه که حالا اگه کسای دوستان خواستن من این منابع رو معرفی میکنم، برن این عبارات رو ببینن و روایات رو. منابع اکثرا منابع برادران اهل سنت و شیعه هم درش هست. اینو میگم اهل سنت برای که تو تبعین تاریخ اون موقع بالاخره گاهی اختلاف نظری هست، که اینا که میگم برای که الان هم تهدید میکنه ما رو، باید بهش توجه داریم، ولی نمیخوام قصه بگم، تاریخ بگم. یکی مسئله آیا ما نگاه ارزشی انقلابی داشته باشیم به مسائل، به سیاست و قدرت و حکومت، نگاه مکتبی به انسانی باشه، اون چیزیست که پیامبر و اهل بیت خواستن، یا نگاه قبیله‌ای، نگاه باندی جناحی به قدرت. ابوبکر جوهری نقل میکنه از مورخه، میگه در شروع خلافت خلیفه سوم ابو سفیان آمد. ابو سفیان به لحاظ قبیله و ایل و تبار خب اموی است و در این دوران قدرت میاد دست اموی ها، اموی ها نفوذشون در حکومت شروع میشه، یعنی تشدید میشه در حکومت اسلامی بعد از پیامبر. حالا ابو سفیان که خب همه میشناسیمش، مستحضرید دیگه، رهبر، از رهبران اصلی جبهه کفر در زمان پیامبر، رهبران مشرکین قریش. بعد از قضیه پیامبر که قضیه خلافت و سقیفه پیش میاد، رو انگیزه قبیله ای میاد پیش امیرالمؤمنین، پیش علی بن ابی طالب، میگه آقا خلافت نباید بیفته دست اینا، خلافت حتی شماست و اینا، یا ما با هم باشیم، ما هم شما کنیم. حالا ببینیم پیشنهاد شیطانی رو، ابو سفیان میاد به علی ابن ابی طالب پیشنهاد میکنه میگه ما حاضریم با شما ائتلاف بکنیم علیه ابوبکر و قضیه سقیفه و خلفا و اینا. حضرت امیر یه لبخند میزنه و اینو پسش میزنه، میگه من که میدونم تو دنبال چیه، اختلاف نظری که ما با اینا داریم سر یه بحثه، اما تو من میدونم انگیزت چیه، شما تشنه به خون اصل مسلمین و نهضت دید، میخواید ریشه اسلامو بزنی، حالا که دیدی بین خود ما اختلاف نظری هست میخواید وسط آش خودتو گرم بکنی. رضا از تعمیر پس اولا این شیطنت رو میاد وسط شکاف بین اینا و از اینا استفاده بکنه. از تعمیر میگن حق با ماست، اما اینو من نمیخوام به هر قیمتی به دست بیارم با امثال شماها ائتلاف بکنیم به خاطر اون مسئله و درگیری بین مسلمین. از این مسئله میگذره مدتی، خلافت حدود یک دهه و نیم بعد، در 15 سال بعد از این قضیه که پیامبر از دنیا رفتن، اموی ها وارد حکومت میشن. نقل شده ابوبکر جوهری نقل میکنه که از مورخین بزرگ اهل سنت، میگه ابو سفیان جمع کرد بعضی از هسته اصلی اموی ها رو، یک دهه و نیم ده 15 سال بعد از رحلت پیغمبر در حکومت اسلامی، همین ابو سفیان که رهبر مخالفین اصل اسلام بوده میاد باند خودشون اموی ها رو جمع میکنه، این جمله رو عیناً گفته ایشون، میگه خب قدرت آمد و جایی که باید باشه، کم کم داره میاد و جایی که باید باشه، دیگه به هیچ قیمت اجازه ندید قدرت از دست باند ما خارج بشود، چون بهشت و جهنمی در کار نیست، همش دروغ بود. تو جلسه تو مسجد حرف میزنه در حضور جمع، چون نابینایی هم بوده اون اواخر، نمیفهمه نمیبینه که عمار و مقداد و اینا هم توی مسجد هستن. یه مرتبه میاد یه داد زدن اعتراض کردن، عمار و مقداد و اینا که این مزخرفات چیه، میگه و فلان، میگه اه شما اینجا بودین، ببخشید الله مثلا شوخی کردم و اینا. این یه خطر که چه اتفاقی میفته تو حکومت مذهبی و نهضت انقلابی در دهه دوم بعد از پیغمبر، 10-15 سال، کم کم این فکر جدی مطرح میشه که آقا اصلا بهشت و جهنم که انگیزه جهاد مجاهدین بود، انگیزه شهادت و ساده زیستی همین اصحاب و مجاهدین بود، اصول اعتقادی مبانی نظری دینی برای انقلاب و حاکمیت، میگه این همه شعار تعارف کشف دروغه، مثلا که نه بابا یه چیزی گفتن تو قافیش مونده، یه شعری گفتن تو قافیش مونده، بذار کنار اینا اون شعره، اینها زینت و بهانه بود، یه پرده نمایش بود، نمایش تموم شد، انقلاب تمام شد، گفت پایین آمدیم دروغ بود، همه ارزش‌ها دروغ بود. این عین حرفی که ابو سفیان تو حکومت میزنه. ابن عساکر در مختصر تاریخ دمشق نقل میکنه، میگه ابو سفیان که در 15 سال پیش رهبر کفر بود، رسما اعلام کرد تو دهه دوم، 1.5 دهه بعد از شکست کفر از اسلام، حالا آمده تو حکومت اسلامی، جاپا پیدا کردن، میگه این جمله رو صریحا ایشون گفت. ابن عساکر میگه، میگه گفت اجعل الامر امر الجاهلیه، میگه اوضاع رو برگردونید بر مدار ارزش‌های جاهلی ما قبل اسلام، منتها ظاهرش اسلام باشه، جلوی پرده اسلام، پشت پرده جاهلیت، روال رو برگردونی به سیستم جاهلیت. سیستم جاهلیت چی بود؟ حاکمیت زر و زور و دنیا محوری، تعصب قبیله‌ای، باندی، نفی حقوق مردم و نفی حدود الهی. میگه ظاهرش مهم نیست، بزن همین اسلام باشه، ولی محتوا رو به محتوای ما قبل اسلام و ما قبل نهضت برگردونیم. جاهلیت در پوشش اسلام، ارزش‌های جاهلی رو توجیه اسلامی و مذهبی کردن، در ظرف انقلاب مظروف ضد انقلاب ریختن، لباس اسلام بر اندام کفر پوشوندن، به روش کفار حکومت کردن، ولی اولش بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. این توصیه ایست که ابو سفیان میکنه، اجعل الامر امر الجاهلیه، برگردیم به همون سیستم جاهلیت حکومت کنیم، پیغمبرشون رفت. این خطر، این ببینید تو آسیب شناسی انقلاب، پاسداری انقلاب، اینا چیزا که باید مواظب باشیم. این مقدمات باعث شد که قضایا رسید به عاشورا و سید الشهدا، اینکه رهبری اونجا فرمودن که ببینید توی 40-50 سال چی شد که سر 50 سال توی امت پیغمبر فرزند همین ابو سفیان فرزند پیغمبر رو میکشه به اسم دین. ارتجاع به مفاهیم و معیارهای دنیا محور ما قبل انقلاب به اسم مصلحت انقلاب. ارزش‌های انقلاب چی بود؟ پیشروی دائم به سوی آرمان‌ها، اصالت هدف، اصالت خدا، بقیه همه چیز رو وسیله دیدن، قدرت و ثروت و علم و توسعه و آزادی و رفاه و حکومت رو ابزاری دیدن، همه چیز وسیله ای در خدمت آرمان‌های الهی و انقلابی. اینا ارزش‌های اسلام بود، انقلاب بود. ارزش‌های جاهلی چی بود؟ هدف گرفتن دنیا، یعنی رفاه، توسعه، قدرت، ثروت، تقدم خشونت و شهوت بر اخلاق و عدالت، استفاده قبل از اسلام از بت‌ها استفاده می‌کردن برای منافعشون، بعد از اسلام از خدا استفاده کردن برای اهدافشون. اموی‌ها اینجوری بودن، برخورد ابزاری با انقلاب و بعد دین رو برای حفظ دنیا به کار بردن. اجعلوا الامر امر الجاهلیه، یعنی دنیا رو بچسبید، قدرت و ثروت رو بچسبید، عدالت و انقلاب و گسترش جهانی نهضت و اینا رو فراموش کنیم، روش سازش و تسلیم در برابر کفر و شرک و ظلم جهانی و این وسط هم هر کاری میخوایم بکنیم به اسم اسلام. آسیب دوم، نمونه دوم، خطر دومی که انقلاب رو تهدید میکرد که باید پاسداری از انقلاب، پاسداری از انقلاب بدون توجه به مثال امکان نداره. این هم از اتفاقات ما قبل عاشوراست. خطر بعدی نفوذ مخالفین اصل حرکت در داخل حکومت انقلابه. یعنی افرادی که به ارزش‌های انقلاب ایمان نداشتن تو مشاغل حکومتی خزیدن. مثال، من سه چهارتشون رو فقط اسم ببرم. حکم ابن ابی العاص کیه؟ تبعید شده شخص پیغمبره. یعنی اصلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اسم حکم ابن ابی العاص رو نام بردن و تبعیدش کردن، فرمودن این بیرونش کردن و طردش کردن. خب ایشون از دنیا رفتن، سریع اسمش رو بردن. حدود 1.5 دهه بعد از رحلت رهبری این آدم نه فقط برمیگرده به مدینه و اینا، بلکه وارد حکومت اسلامی میشه، مسئول جمع صدقات و مالیات بعضی از قبائل میشه. ببینید، رسما پیغمبر افرادی رو اسم برده، طرد کرده، گفته اینا خائنن، اینا در مسیر انقلاب میشه، اینا مخالفن با ارزش‌ها و اصول انقلاب. 1.5 دهه بعد توجیه میشن تحت عنوان که آقا مثلا تنگ نظری نکنیم، جذب کنیم، بذار همه بیان، مهم نیست عقاید، مهم نیست اخلاق، مهم نیست اینا، مهمه بذار بیان الان همه، چی میگم، همه رو سوار قطار کنیم. خب نداره، قطار هدفش معلوم باشه، همه سوارش، اما نه که ادعی که اصل جهت و مسیر قطار رو قبول ندارن بیان، بعدم بخوان برن اینجور تیپا معمولا میخوان لوکوموتیو برن بهش تشریف داشته باشن، برن اونجا مسیر در اختیار بدن، حاضر نیستن تو واگن‌های معمولی بشینن که مثل بقیه مردم. نمونه دیگه، حرس، پسرش حرس میاد مسئول بازار مدینه میشه، آقا مسئول اقتصاد مرکز اسلام، مرکز حکومت اسلامی مدینه. یکی دیگه ولید، همین ولید فاسق مشهور، ولید ابن عقبت ابن ابی معید، مسئول حکومت کوفه میشه. کسی که اصلا آیه نازل شده بود در شأن او که خداوند به نام گفته بود این فاسقه، آیه نبأ، که به خبرش اعتماد نکنید، اینجا اکن فاسقون به نبعن، کسی که آیه نازل شده خداوند اسم برده رسمه این آدم فاسقه و فاسده. 1.5 دهه در 15 سال بعد از رحلت پیغمبر میاد تو حکومت اسلامی میشه مسئول حکومت کوفه، حاکم کوفه، کسی که پیغمبر صریحاً وعده جهنم بهش دادن، اهل فساد اخلاقی علنی بود، شراب میخورد، همون کسی که آمد تو محراب شنیدید دیامتو آمد نماز دو رکعتی رو صبح 4 رکعت خون، گفتن آقا 4 رکعت خونی مست بود، گفت اگه کمه بازم بخونه، من الان متوجه نیستم، هرچی از شما بفرمایید، الان حالم خوشه، هرچی بخواید نماز میخونم. و امت اسلام هم بهش اقتدا کردن تو مسجد، توجیه میکردن آمین، خریت تا کجا میره کم کم. جانشینش سعید ابن عاص، از همین ایلو تبار و خانواده، زمانه ایشون بعدها حاکم کوفه میشه. یه روز یکی از جانبازان به نام هشام که یک چشمش رو در عملیات یرموک از دست داده بود، دقت کنید، تمسخر آدمای ضد ارشای انقلاب وارد حکومت بشن، تمسخر کنن مجاهدین رو، خیلی این قضیه جالبه. یکی از جانبازان به نام هشام هست که چشمشو در عملیات یرموک از دست داده، در راه جهاد کور شده، یک چشمشو از دست داده، در حضور جمع وقتی وارد میشه این فرد جانباز و رزمنده میاد تو جلسه و یه چیزی میگه، این آقا حاکم کوفه شده، در حضور جمع دستش میندازه تا حرف میزنه، میگه باز تو چی میگی آقا کوره؟ صدا زد گفت آقا یک چشم تو دیگه حرف نزن، رسما مسخره کرد یک جانبازی رو در حضور جمع، اینا تو تاریخ ثبت شده، مسخره کرد، مسخره کردن جهاد و شهادت. یه بارم گفتش، داشت بحث میکرد که عراق چقدر آباده و اینا، بعد یکی از اصحاب گفتش که آقا عراق که مال چیز نیست، اینجوری حرف میزنی مثل که ملک پدریته، اینا مال ملته، مال بیت الماله. گفت حرف زیادی نباشه، زمین های حاصل خیز عراق مال ما قریش، بقیه حرف زیادی نزنن. که اونجا داره مالک اشتر تو جلسه بلند شد، فریاد زد و اعتراض کرد، باش در افتاد. سعید گزارش این اعتراض رو مالک رو فرستاد به مرکز و در اثر همین انتقاد حکم بازداشت و تبعید مالک اشتر و 7-8 نفر دیگه که تو جلسه اعتراض کردن به این حرف صادر شد و اینا همه رو معترضین رو تبعید کردن به شام. دقت کنید کیامین سر کار چی میگن، اونا چی میگن، تبعید کیا برخورد. نمونه دیگه عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که جز مخالفین در زمان پیامبر بود، خود رسول الله علیهش اعلامیه دادن و تردش کردن. در 15 سال بعد میشه حاکم مصر در حکومت اسلامی یا حکومت معاویه در شام و از این قبیل. و میگشتن آدمای سفیه ابله رو پیدا میکردن که تابع اینا باشن و انتقاد نکنن، حرف نزن، چیزی سرشون نشه، اینا رو بهشون کار میدادن. که یه جایی داره عمار اعتراض کرد، صحابی بزرگ پیامبر، گفت چرا آدمای میگردی آدمای ابله پیدا میکنین سر کارا میذارید، آدمای سفیه رو چرا میذارید بالا سر ما که نه چیزی سرشون بشه نه حرفی بزنن. که اونجا با عمار هم برخورد میشه و یک کتک مفصل هم عمار میخوره اونجا. این هم یک آفت. اینا قدم‌ها رو ببینید یکی یکی اینا چجوری فضا رو آماده میکنه برای کربلا و عاشورا. انحراف دیگه تو حکومت اسلامی که اتفاق میفته، گفتمان کنز و سرمایه‌داری در جامعه و حکومت کم کم مسلط میشه. با این استدلال که آیه کنز که در قرآن هست که بشارت بده اونهایی که کنز میکنن و ثروت رو جمع میکنن برای خودشون رو میخورن و حلال حرام سرشون نمیشه و اینا، اینها بهشون بشارت بده که در قیامت این پولها و سکه ها مهر داغ میشه بر پهلو و پشت پهلوتون و اینا مایه عذاب شما در آخرت خواهد بود. بعضی از اصحاب اعتراض کردن چرا آقا این فرهنگ کنز و تجمع ثروت و تکاثر و ثروت اندوزی و اینا داره بین شما حاکم میشه. بعضی اصحاب اعتراض کردن به بعضی اصحاب که چرا این چه فرهنگیه. جواب دادن که گفتن این آیه کنز مگه اینو نمیگه. جواب ببینید چی دادن، گفتن آیه کنز مربوط به کفاره نه مربوط به مسلمی. دقت کنید اینا عین تاریخه. چرا کفار بخورن ما بخوریم بجاش؟ چرا کفار برن تو سواحل مدیترانه و جزایر قناری حال کنن، یکم هم مؤمنین برن حال کنن، یکم هم مؤمنین حال کنن؟ اینا استدلالایی بوده که در این زمان میشه. بذل و بخشش های عجیب غریب از بیت المال به آشناها کم کم تو جامعه و حکومت مثلا اعتراض های متعدد میشه. نمونه تاریخی برجستش که سمبولیک شده اعتراض ابوذر، فقط اون نبود، خیلی های دیگه بود. بعد خطرناک اینه، حالا این مهم نیست که یه عده‌ای، این مهم نیست که یک عده‌ای دنبال کنز بینن، یعنی مهمه، اما اونه که خطرناکه اینه که توجیه مذهبی و توجیه انقلابی بشه، توجیه که مصلحتی بشه، این خطرناکه. و این کاری که ابوذر اینجا دادش درآمد، ابوذر فریاد زد، اینا آمدن توجیه مذهبی به نفع فرهنگ کنز و توسعه سرمایه‌داری و فساد حکومتی درست کردن. مفتی درست کردن که فتوا داد که ابوالاحبار یهودی تازه مسلمان شد ایدئولوگ مذهبی حکومت اسلامی. ازش پرسیدن آقای ابوذر و کیوکینا اعتراض میکنن، میگن که فرهنگ سرمایه‌داری و لذت طلبی نباید بین حاکمان بیاد، باید مجاهد باشید، باید حاکمان جامعه زاهد باشن، مردمی باشن، عادل باشن، اهل عبادت باشن. این چی میگه؟ اینو میگه آیه کنز. گفت نه آقا، این آیه کنز مربوط به کفار بوده، کفار نباید کنز کنن، مسلمین کنز کنن ابی نداره، یعنی سرمایه‌داری اسلامی خوبه، کفار نباید بکنن. همین تحریف دین، تفسیر برای قرآن، که اونجا ابوذر عصبانی میشه و با عصاش میکوبه تو سر کعب الاحبار آخوند فاسد درباری. بعد بهش میگه یهودی زاده، تو میخوای اسلام به من یاد بدی؟ تو میخوای به من بگی آیه کنز در چه موردی نازل شد؟ من نمیفهمم. که ایشون هم تبعید میشه. نمونه دیگه ابن مسعود، صحابی بزرگ پیامبره، مسئول بیت المال، بهش میگن که آقا هرچی ما میگیم بکن، به هر کس میگیم هرچی میگیم بده، تو مسئول اموال، این اموال مال ماست. میگن شما، میگن شما خازن مایی، خزانه دار مایی، ما هر کار گفتیم با بیت المال بکن. ابن مسعود میگه عجب، من فکر میکردم من خزانه دار مسلمینم، اگه قرار خزانه دار شما باشم بفرمایید این شما، اینم کلید خزانه شما. من قرار بود خادم اسلام و مسلمین باشم، نه خادم شما، خادم ارشاد. ابن مسعود اعتراض میکنه، کوفه رو ترک میکنه، به خاطر همین عرفا مورد غضب قرار میگیره، یک کتک مفصلم میخوره که ناقص میشه اصلا. حالا از این موارد زیاده، من فقط یکی دو تا رو عرض کردم. این قضايا منجر میشه به مسائلی که تبدیل میشه به شورشی که منابع اهل سنت نقل کردن، بیش از 800 نفر از اصحاب در این شورش جزء معترضین بودن، شورش که منجر به درگیری و بین اصحاب افراد با انگیزه های مختلف بودن، بین کسانی که شوریدن هم طلحه و زبیر بودن جزء کسانی که بر خلیفه شوریدن و خیلی نقش داشتن در اون شورش، هم کسانی مثل مالک اشتر و اینا هم بودن، انگیزه های مختلفی بود در اون شورش، آدم های دیگه هم بودن. آسیب چهارم، از رد خارج کردن نیروهای کیفی، تک تیراندازی به چهره های انقلاب به شیوه های مختلف، اونها رو از رده خارج کردن، نخبگان ارزشی انقلابی رو یکی یکی هدف گرفتن، یه عده رو خریدن، یه عده رو ترسوندن، یه عده رو از صحنه خارج کردن. یعنی یکی از روال‌هایی بود که تو دوران اتفاق افتاد، افراد ارزشی انقلابی و تابع اصول انقلاب رو یا تحت فشار گذاشتن یا بخرن یا حذف کنن، مثل همین ابن مسعود که تو کوفه با ولید فاسق درگیر شد، گفت تو حق ورود به حکومت اسلامی نداری، تو رو چطور آوردن مسئول حکومت کردن اینجا، تو صلاحیت اخلاقی و عقیدتی نداری، اهل شهوترانی هستی، تو شراب میخوری، تو فساد اعتقادی سیاسی، فساد فکری داری، فساد اخلاقی داری، باید گزینش عقیدتی اخلاقی بشه کسایی که میان تو حکومت، و الا اگر نشه نتیجه‌اش همین میشه، امام جمعه مست میشه. گزینش جناحی باندی نه، گزینش عوامانه نه، اما گزینش عقیدتی اخلاقی چرا؟ گزینش لوس شده نه. خب ایشون هم تهدید کردن، 3 سال حقوقش از بیت المال بریدن و بعضی اصحاب دیگر هم که منتقد بودن فرستادن به مسئولیت‌های دور یا سر مرزا میفرستادن دنبال نقدسی‌ها که از مرکز دور باشن، میگفتن برین فتوحات کنه، اسلام گسترش پیدا کنه، این وقت اینجا کار به اینجا نذاشته باشین. که عجیبه، بعضی از اصحاب که اونجا بودن برای شعار عدالت و اینا دادن، نامه نوشتن به همرزماشون که داشتن با رومی‌ها و کجا هزاران فرسخ و برتر تو آفریقا و می‌جنگیدن، یه برابر نامه فرستادن گفتن که شما اگر درد اسلام دارید، اسلام همینجا تو مرکز در خطره، کجا رفتین؟ هی داری گسترش کم می‌میدی، اصلش در خطره، برگردید اینجا رو باید درست کنید. اینم که میگم این عبارتی که در تاریخ ثبت شده. یه دیرم می‌خواستن بخرن، دو نمونه از اینم عرض بکنم. مثلا معاویه یه بار اموال زیادی به عنوان هدیه فرستاد برای ابوذر که دهنشو ببنده. ابوذر بدون اینکه لحظه‌ای وسوسه بشه، با اینکه در فقر شدید هم زندگی میکرد و بدون اینکه تردید کنه یک لحظه، کل پولا رو همونطور سریع برای معاویه پس فرستاد و بهش گفت که خودتی، ما دینمون رو به چیزا نمیفروشیم. اینی که عرض میکنم مروج الذهب نقل میکنه، البدایه و النهایه ابن اسیر، انصاب الاشراف و ابن ابی الهدی در شهر نهج البلاغه. اینا همه مدارک من زیاد دارم، فرصت نیست همشو بخونم، از هر کدوم دو تا نمونه، یکی دو تا نمونه عرض میکنم. نمونه دیگه ابن ابی حذیفه، 30,000 سکه و چند دست لباس‌های شیک و گران براش فرستادن، گفتن آقا زندگی تو بکن، بزرگ شدی، بچه داری، عروس داری، داماد داری، اون دوره جوانی بود، یه چیزایی میگفتی، تمام شد. و اینم خودشو نفروخ، خیلی جالبه، فوری لباس‌ها و پولا رو آورد تو مسجد موقع نماز جماعت، جلوی مردم گذاشت، گفت مردم، داد زد، گفت علنیش هم کرد، افشا کرد، گفت مردم اینا رو فرستادن دهن منو ببندن که من دیگه نهی از منکر نکنم، میخوان منو در دینم فریب بدن. البته بعضی هم فریب دادن، بعضی از کسایی که سابقه جهاد داشتن، مجاهدین بودن، اینها رو با پول و زن و باغ و کنیز و شغل و اینا آلودهشون کردن که دیگه اون روح جهادی و شهادت طلبی و آخرت خواهی از اونها از بین رفت و دیگه طبیعتا اونا پای اصول وای نمیزدن. آسیب پنجم، تغییر شعارهای نهضت، انحراف ایدئولوژیک، شعارها و اصول انقلاب رو تغییر دادن کم کم جوری که مردم نفهمن. این انتقاد بفهمید. یه اتفاق دیگه ایه که بدعت‌گذاری، تغییر اصول و شعارهای انقلاب که مبانی انقلاب رو به بهانه‌های مختلف کنار گذاشتن یکی یکی، یا اگر نمیشه کنار گذاشت علناً تحریفش کن، خنثاش کن، بی اثرش کن، تحت اینه که اینا اصول کهنه شده است، اینا کلیشه‌های قدیمیه، اینا شعارهای غیر قابل اجراست. مثلا به بعضی از مسئولین اعتراض میشد تو دهه دوم بعد از پیامبر، دهی دوم و بعدم اوائل سوم، اعتراض میشه آقا چرا تو فلان مسئله اقتصادی یا مالیات یا سیاسی یا سیاست خارجی یا مسئله اخلاقی فرهنگی چرا یه همچین روش سیاستی رو پیش گرفتید؟ اینا که جز اصول انقلاب نبود. آقایون جواب میدادن هادا رأیون رأیتو، این یه عبارت رو تاریخ طبری نقل میکنه که در 3-4 مورد به کار رفت از نایه مسئولین رد بالا، که هادا رأیون رأیتو، اینا بله بله پیغمبر اینجوری نمیگفتن، قرآن هم نمیگفت، به نظر خود ماست، ما به حساب چیز کردیم، شرایط عوض شده، تخلف از شعارها اصول انقلاب اسلام به ایمان که زمان عوض شده، تئوریزه میکردن حکومت اسلامی رو با انواع توجیهات می‌انداختن تو ریل‌های دیگه‌ای. انحراف از ارزش‌ها تئوریزه می‌شد. ببینید شعارها، مثلا فرض شعار اسلام، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اسلام‌خواهی، عدالت‌خواهی، صدور انقلاب، اینا یه مرتبه شعارها تبدیل بشه به توسعه، دموکراسی. نمی‌دونم چی این چیزا که اصلا هیچ کدوم توی مفاهیم انقلاب نبوده. اگرم هست باید در چارچوب ارزش‌های انقلاب تعریف شه، نه که اونا اصل بشه، اینا فرع بشه، اونا اینا رو وتو کنه. اینا میگفتن ادامه روش‌ها و شعارهای پیامبر اکرم خطرناکه، به مصلحت اسلام و ملت نیست. بی سر صدا فتیله رو بکشیم پایین. این شعارها عقلانی نیست، عملی نیست، عملگرا باشین. کم کم به نام عقلانیت نفسانیت رو توجیه کردن و دلیل می آوردن که خیلی هم افراد سطحی فریب می‌خوردن، گیج می‌شدن، تسلیم می‌شدن، تردید می‌کردن. من اسمشو می‌ذارم نسخ احکام انقلاب به نام مصلحت و عقلانیت اینا. آسیب ششم، خط عافیت طلبی و ادای بی‌طرفی در آوردن، که اینم توی دهه دوم سوم، دهه سوم زنده شد و مردم رو گیج کرد تو تحلیلا که حق کیه باطل کیه. مثال واضحش دوران حکومت امیرالمؤمنین هست که حالا اینا هم جزء اتفاقاتی که بسترسازی کرده برای عاشورا، به همش نمیپردازم، یه نمونهش فقط عرض بکنم. تو جنگ تحمیلی جمل که دعوا بین دو گروه از اصحابه، یه خطی داریم که سمبلش ابو موسی اشعریه، خط ابو موسی. ایشون حاکم کوفه بود، از قبل از امیرالمؤمنین بود. حضرت امیر اومدن می‌خواستن ورش دارن، بعد دیدن که یه مقداری یه پایگاه مردمی هم داره تو بخشی از مردم شهر، بعدم حالا خیلی صریحا درگیر نمیشه به مسائل، گفتن یه مدت حالا تحملش کنیم. نظرشون به برداشتنش بود، قبولش نداشتن. دعوا بین دو گروه از اصحاب تو جنگ جمل راه میفته. خط ابو موسی اشعری یه مرتبه میگه دعوای بین علی و اینایی که شورش کردن علیه حکومت مشروع علی، قبلا بیعت کردن و حالا شورش کردن، این دعوا دعوای حق و باطل نیست، این دعوا به ما مربوط نیست. این جمله شو دقت کنید، خیلی اینا اصلا آدم واقعا تعجب میکنه هزار سال پیش چطور این حرفا درست. چقدر من یه وقت عرض کردم تاریخ عیناً تکرار نمیشود، اما سنخن تکرار میشود، چون انسان ها هم انسان ها هستن، انگیزه ها، حق و باطل، معیارها، اینا خیلی تفاوت نمیکنه، شرایط عوض میشه ولی اصلش عوض. جمله ابو موسی اشعری گوش کنید، جمله ادای بی‌طرفی در آوردن در وقتی که حق در خطره. ایشون میگه در فتنه نائم بهتر از حاضر است. مثلا این عبارتش، نائم یعنی خودتونو به خواب بزنید، بخوابید بهتره تا تو صحنه حاضر بشید، برید بخوابید، اینجا جای حضور در صحنه نیست. فریادهای علی، فراخوان علی رو نشنیده بگیرید، اینجا جای حضور در صحنه نیست. نائم بهتر از حاضره، یعنی نوم بهتر از حضوره. بخوابید، اینجا جای بیداری نیست. همه تجاهل کنید، کنار بکشید، سکوت کنید، بخوابید آقا، خودتون رو به خواب بزنید. امیرالمومنین میگفتن آقا ببین حق با چه کسیه، حق کجاست، مسئولیت بپذیرید، حق رو در فتنه تنها نگذارید. خط ابو موسی میگفت نه آقا، به ما مربوط نیست، هیچ کس دخالت نکنه، این جنگ اسلام با اسلامه، از دعوای اصحاب خودتون رو بکشید کنار. علی رو تو فتنه تنها گذاشتن. خط کور کردن قدرت تشخیص عوام، خط بی‌طرف کردن نخبگان، این خط خطرناکی بود که جبهه علوی رو خیلی تضعیف کرد. از دمیر خیلی هزینه پرداخت برای این قضیه، میگفت آقا ما جنگ رو شروع نکردیم، ما درگیری رو شروع نکردیم، ببینید حق با کیست. امام فرمود فریب چهره ها رو نخورید. امیرالمومنین هاشم ابن عتبه برادرزاده سعد بن ابی وقاص رو به عنوان نماینده سفیر خودش میفرسته کوفه، میگه برو به ابو موسی اشعری پیام بده که این کارا رو نکن، کوفه رو از جبهه علی جدا نکن، مردم رو به نفع علی، حکومت مشروع علی علیه شورشی ها بسیج کن، آماده باش بره. ابو موسی حتی اجازه نداد پیام امیرالمومنین رو او به مردم کوفه ابلاغ کنه. خود هاشم رو توبیخ کرد، تهدید کرد، اگر بخوای کوفه رو تحریک کنی و اردوگاه علی ملحق کنی، حساب تو خودم میرسم. هاشم دست از پا درازتر برمیگرده پیش علی ابن ابی طالب. حضرت ناراحت میشن. این دفعه عبدالله و محمد ابن ابی بکر رو میفرستن کوفه. میگه برید مردم کوفه رو برانگیزانید که به ما ملحق بشن، آماده مبارزه بشن. اونا هم میرن نمیتونن، مردم کوفه رو نمیتونن توجیه کنن، نمیتونن بسیج کنن. مردم دسته دسته میشن، میگن اصلا از کجا معلوم حق با شماست؟ افکار عمومی گیج میشن، نمیتونن تشخیص بدن. بار سوم حضرت امام حسن علیه السلام و عمار رو میفرستن و حکم عزل ابو موسی رو میدن دستش، میگه میرید اونجا گوش اینو میگیرید با اردنگی میکشینش پایین، میگن تو دیگه حاکم کوفه نیستی، عزلش کنید و برید کوفه رو آماده کنید برای مبارزه. کوتا نمیاد حضرت، مماشات نمیکنه. مردم بصره چی؟ مردم و قبائل بصره هم دچار تفرقه شدن، سه دسته شدن مسلمین، سه دسته شدن. بعضی به علی پیوستن، بعضی به سپاه جمل ملحق شدن، دسته سوم هم قبائلی بودن گفتن ما بی‌طرفیم، سکوت کردن، کنار کشیدن، گفتن نه با علی نه بر علی، ما هیچ، اصلا انگار ما نیستیم. فرض کنید ما نیستیم، اگه ما نبودیم چه اتفاقی میافتاد؟ حالا بذار همون اتفاق بیفت. بعضی بزرگان مسئله دار شدن، یکیشون آمد خدمت امیرالمومنین گفت که آقا ما بالاخره نفهمیدیم حق با کیه، شما میفهمید آقایونی که اون طرف تو سپاه جملن با اون سوابق و خدمات اینا غلط میگن بر باطلن، آخه چطور میشه چیزی؟ حضرت فرمود یه معیار دستت میدم، نه به من کار داشته باش نه به اونا، دنبال چهره ها نباش، اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس تا بفهمی اهل حق کیه، و اعرف الباطل تعرف اهله، باطل رو بشناس تا بفهمی اهل باطل کیه، حق رو بشناس، ملاکای بشناس ببین کی داره حق میگه کی داره باطل میگه، شعور دینی مگه نداری تو؟ و هم یکی دیگه از آفت هایی که نهضت به اسلام رو تهدید میکرد، ظهور، اینم دوش گوش کنه، ظهور جریان دیندار سطحی یک بعدی خودمحور و خشن بود. حکمای بزرگ رو در لحظه های خیلی کوچیک بدون محاسبه میکردن. این جریان هم دقت کنید، اینا ما باهاشون طرف بودیم و هستیم و خواهیم بود، هم یه جریان آسیب شناسی انقلاب، جریان های دیندار سطحی یک بعدی خودمحور که دانش اسلامی عمیقی نداشتن ولی ادعاهای زیاد، ادعاهای بزرگ بزرگ داشتن، آدم های شتاب زده، خود بزرگبین، پر ادعا، مغرور، غیر قابل پیشبینی، فاقد عقلانیت اسلامی که معمولا هم متعادل نبودن، آدمایی که برای دستمال قیصریه رو به آتش میکشیدن، آدمایی که قدرت تشخیص اهم و مهم رو نداشتن، حاضر بودن فداکاری کنن در راه دین، اگه بهشون میگفتن آقا دین از تو میخواد الان برید تو آتش، میرفت، اما شعور تشخیص اهم و مهم نداشتن، اینقدر بیشعور بودن، شعور سیاسیشون ضعیف بود که آخر علی و معاویه رو کنار هم میگذاشتن میگفتن اینا با هم فرق ندارن، هر دوشون برای اسلام خطرناکه، هر دو اشتباه میگن. این جریان خوارج جریان عجیبی بوده، دینداران دو آتشه‌ای که شعور دینی داشتن شعور دینی نداشتن، اینم یه خطر. علی ابن ابی طالب هم همینا ترور کردن، قضاوت‌های افراطی، تصمیم‌های ناگهانی و خطرناک بدون نظر به عواقبش، پر از نفرت و بدبینی به همه. مثلا یکی از شعارهای اصلیشون شعار لا حکم الا لله، دیگه شعار از این بهتر نمیشه، شعار بسیار درست قرآنی، نفی حاکمیت همه کس و همه چیز غیر از خدا، از این بهتر شعاری نیست. اما با همین شعار آمدن به جنگ علی بن ابی طالب، علی رو متهم کردن به سازش با کفر، گفتن شما به اندازه کافی انقلابی نیستی. خودشون تو جنگ صفین جزء سربازان فداکار علی بودن، شهادت طلب بودن، بعد که معاویه در حال شکست بود، در حساس ترین لحظه که علی داشت بر اردوگاه دنیا طلبها و قاسطین نیروهای ضد قسط و ضد عدالت یعنی اموی ها پیروز میشد، یه مرتبه اونا قرآن ها رو بردن بالا، گفتن جنگ قرآن با قرآن. اینا هم چون ظاهرگرا و قشری بودن، درک دینی نداشتن، درست تو دقیقه 90 از پشت ضربه زدن به علی، گفتن باید بگی مالک اشتر برگرده، پیروزی 100% تبدیل شد به سازش، شکست. حضرت امیر به خاطر مصالح اسلام، چون دیدن اگر الان نگن مالک برگرده کل اردوگاهشون دچار فروپاشی میشه و سربازای خودشون تو اردوگاه خودشون به جان هم میافتن همدیگه رو میکشن، فهم مجبور شدن اعلام آتش بس بدن با جبهه ضد عدالت. بعد هم اینا علی رو متهم کردن تو چرا به حرف ما کردی، ما اون موقع اشتباه کردیم، بهت گفتیم حکمیت رو بپذیر، چرا آتش بس دادی، چرا کوتاه آمدی، چرا سازش کردی، ما کافر شدیم که به تو گفتیم آتش بس و حکمیت، حالا توبه کردیم، تو هم کافر شدی که قبول کردی، باید توبه کنی. خریت رو ببین، دو دو تا چارت، یا معاویه باطل ضد اسلام یا نیست، اگر نیست چرا جنگیدی، اگر هست چرا صلح کردی، و صفر و صد. و بعضی از سربازان شهادت طلب علی و رزمنده ها خودشون تبدیل شدن به دشمنان وحشی علی. جنگ سوم رو اینا بر علی تحمیل کردن، جنگ نهروان اینم یه جریان و یه آفتی که جبهه علوی رو تضعیف کرد. گروهی از علوی‌های قشری یک بعدی خودمحوری که ولایت پذیر نبودن ضربه بعدی رو زدن. ابو مخنف نقل میکنه میگه وقتی سپاه علی داشت میرفت به صفین برای جنگ با معاویه، همه متحد و برادر بودیم. وقتی حکمیت شد داشتیم برمیگشتیم، خود رزمندا همه با هم دیگه بغض و کینه داشتیم. تو یه خیمه همه با هم چپ چپ نگاه میکردیم و زیر لب به هم قرولند و فوش میدادیم. و من میترسیدم که تو هر خیمه خود رزمنده ها با جون هم بیفتن. این تفکرم تفکر خطرناکیه. این امروز با آسیبای انقلاب بوده و هست و خواهد بود. یک کار دیگه شونه من فقط عرض بکنم که بشناسید اینا رو. اینا همه برای پاسداری از انقلاب لازمه، از نرم افزار انقلاب. وقتی خوارج که شیعه و علوی های بودن که کم آوردن، خروج کردن، انشعاب کردن، راهشون رو نیمه راه از راه علی جدا کردن، حضرت امیر عبدالله ابن عباس و سعد ابن سوهان رو فرستادن، گفتن برید با اینا مذاکره کنید، آرومشون کنید و سعی کنید اینا متعادل بشن. قرار شد اونم یه هیئتی بذارن مذاکره کنن. هیئت اونها اعلام کرد، حالا ببینید همشون سربازان و افسران علی بودن، همه سابقه جبهه. نماینده اونها 15 نفر نماینده فرستادن برای مذاکره. نماینده از امیر ابن عباس گفت شما چیه مسئلتون؟ گفتن که چرا در برابر معاویه کوتاه آمدی و کارو تموم نکردی؟ چرا تن به حکمیت دادی؟ این کفر. حضرت گفت خب این کاری که خودتون کردید، شماها که تحمیل کردید، شما که گفتید آقا جنگ با قرآن، قرآن با قرآن. اولا حکمیت رو شما تحمیل کردید، ثانیا حکمیت کفر نیست. آدمای قاطع محکم بودن این خوارج، قدرت بیان و خطابه داشتن، به قرآن مسلط بودن، حافظ قرآن بودن، هر حرفی هر کس بایشون میزد فوری 5 آیه قرآن میخوند. آدمای اینجوری بودن. نمایندهشون به علی گفت علی جمله ها رو گوش کنید، ما در کنار تو و سرباز تو بودیم تا مرگ، در جنگ جمل و صفین به فرمان تو رفتیم تا شهادت، چون تو خودت قاطع و محکم بودی، ولی بعد شک کردی، خودت شک کردی، حکمیت رو قبول کردی، به قدر کافی انقلابی و قاطع نبودی، لذا ما هم به تو شک کردیم، تو خودت منحرف شدی، باید اعتراف کنی که گمراه شدی و توبه کنی تا ما دوباره در کنار تو باشیم، و الا مرحله جدید سیاسی دیگه از این به بعد شروع میشه. از این به بعد دیگه مرحله جدید شروع شد، تو خودت سازشکار و منحرفی، تو خودت ضعیف النفسی، ما به تو گفتیم صلح کن، تو چرا صلح کردی؟ تو مگه امام ما نبودی؟ ما هم کافر شدیم، تو هم کافر شدی، ما توبه میکنیم، تو هم توبه کن. امیرالمومنین فرمودن که من یک لحظه هم در اسلام تردید نکردم که بخوام توبه کنم. شما از اسلام چیزی نمیدانستید و هنوز هم نمیدانید. شما به دست ما مسلمان شدید و هدایت یافتید، چطور حالا از من اسلام شناستر شدید و انقلابی تر؟ و اینقدر سطحی و احمق، در این حال قاطع و محکم، داره در بین راه نهروان هر کس ولو یک آبر رو میدیدن ازش میپرسیدن با علی هستی یا به ما ملحق میشی؟ علی سازش کرده، اگر میگفت با علی هستم میکشتن. یک نمونه، پسر خباب ابن عرد از اصحاب پیامبر که در میداره در جاده با زنش که آبستن بود عبور میکرد، گفتن قبول داری که علی منحرف شده؟ گفت نه، علی امام المسلمین، ولایت داره، باید تابع ایشون باشون. زدن خودش و زن باردارش رو کشتن. آدمای احمق خشن. در این حال همینا بینش سطحیشون نقل شده که یه نفر از اینا داشت از کوچه ای رد میشد، سیبی روی زمین افتاده بود از درخت باقی، یکیشون خم شد گاز زد به سیب. یه مرتبه دوستانش نقل شده که شمشیر کشیدن که کافر شدی. گفت چطور؟ گفت مال دیگران خود گناه کردی، فاسقی، کافری، باید توبه کنیم و الا فلان. از یک طرف بره که یک سیب گاز زده، سیبی که تو کوچه افتاده گاز زده، گفتن که ما هستن بکشنش. از یک طرف مثل آب خوردن یک کسی به زن بارداری رو به جرمی که میگه علی امام المسلمین و ما تحت ولایت پذیریم و ولایت علی رو قبول داریم، میزنن میکشن. معتقد بودن، اینا شعاراشون بود، معتقد بودن ما خودمون دینشناسیم، ما احتیاج نیاز به امام و ولی نداریم، ما خودمون میتونیم تصمیم بگیریم، ما صغیر نیستیم که ولی بخوایم، خودمون یه پا اسلام شناسیم. اینم فتنه دیگه ای بود که قصد شرم اینا نداشتن، گمراه بودن، قشری بودن، ولی بالاخره فتنه بود و باید مهار میشد چون نظام اسلامی رو تهدید میکرد. حضرت امیر یه جمله دارن راجع به اینا، بعد از اینکه خب با اینا مذاکره کردن، دعوت و نصیحت و ادعیشون هم از اینا جدا کردن، با حرف بقیه‌شون که موندن جنگید مبارزه کردن، بعدم به دست یکی از همینا بعدها ترور شدن. یه تعبیری دارن حضرت برای شناخت اینا مفیده. قبل از شهادت که حضرت ضربه خورده بودن و در حال مسائل بودن از 19 تا 21 حضرت وصیت کردن. این خیلی عجیبه، هم بزرگواری ایشون در این حال شناختی که از دشمنا دارن، فرمودن لا تقتل الخوارج من بعدی، بعد از که من از دنیا رفتم شهید شدم را نیفتید خوارج و هر جو دیدید بکشید، غیر از قاتل خودم با بقیهشون کاری نداشته باشید. لیس من طلب الحق فاخطأ، عبارتو گوش کنید، لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرکه. اینا نادانه، اینا فرق میکنن با معاویه. ما با معاویه هم جنگیدیم، با اینا هم جنگیدیم، اما اینا با اونا فرق میکنن. اینا دنبال حق بودن و خطا کردن، اینا احمقن، سوء نیت ندارن، نادانن، دنبال حق بودن خطا کردن، ولو منم ترور کردن. اما اون باند قاسطین، اونا اصلا میدونستن دنبال باطل بودن و به باطل رسیدن. اونا هم دشمن هم جنگیدن، اینا هم جنگیدن، ولی ما همه دشمنا رو به یه چوب نمیرونیم. اونا فاسدن اما اینا احمقن. حتی فرمودن بعد از من را نیفتید تو کوچه ها و خیابونا بگن قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین، علی کشته شد، خلیفه امیرالمومنین کشته شد، هر کس با ایناس بگیرید و بزنید لتو پارشون کنید و بکشید. همون کسی که کشته منو همون رأی خواستید ببخشید، اگر خواستید مجازات کنید، اگر من خودم باشم که میدونم چه بکنم. اینا نادانن. و آخرین آفت که در مسیر مبارزات علوی پیدا شد زمان ولایت امام حسن علیه السلام، امیرالمومنین ترور میشن، شهید میشن، مردم با امام حسن بیعت میکنن، خطبه زیبایی دارن سید امام حسن اون سحر 21 محرمزون، نماز صبح رو میان میخونن، خیلی قشنگه. اونجا فرمان امام حسن علیه السلام مردم آمدن خبر شهادت از تعمیر بدن، فرمودن مردم دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب خلیفه ای به آسمان و نزد خدا رفت که جیبش خالی بود، خلیفه ای با جیب خالی از این عالم رفت. و گریه کردن خودشون اصحابشون و اونجا مردم آمدن با امام حسن بیعت کردن. در تاریخ نوشته بیعت مردم با امام حسن پرشورتر بود از بیعت مردم حتی با امیرالمؤمنین. اینجور جمعیت آمد. خب آمد، ولی ظرف چند ماه همین حکومت براندازی شد. معاویه عملیات علیه حکومت شروع کرد، حکومت امام حسن رو آماده می‌شد برای حمله، امام حسن علیه السلام آماده باش می‌دن. اون خطر آفت نهم، دنیا زدگی مجاهدین و اصحاب، بعضی از اصحاب. امام حسن سخنانی کردن، فرمودن برادران تو مسجد آماده بشید برای مبارزه. وصبروا ان الله مع الصابرین، مقاومت کنید برادران، خدا با اهل تحمل، اهل مقاومت و صبر است، خدا مردم اهل مقاومت رو دوست داره. درست است که مبارزه سخت است، این عبارت امام حسن سلام الله علیه، درست است که مبارزه سخت است، هزینه داره، خسته میشیم، ولی جز با صبر و مقاومت نمیتوان به هدف رسید. هزینه بپردازید. ما جنگ را شروع نمی کنیم، اما اگر شروع کردن محکم خواهیم ایستاد. بعد از مدتی چه اتفاق میفته؟ بعضی از سرداران علی و مجاهدین سابقه دار که حالا سرداران امام حسن بودن بریدند. این دفعه فرق میکرد با جنگ جمل. اینا بریدنشون به خاطر شک نبود، مشکل نظری نداشتن، بریدن به خاطر که اهل دنیا شده بودند. میفهمیدن اینجا حق و باطل کیه، ولی اهل دنیا شده بودند، خوشگذران شده بودند، کسانی که در دوران جهادها از جان و مال و خانوادهشون میگذشتن حالا دیگه در این دوران حاضر نبودن بگذرن. خوشگذران، رفاه طلب، اهل دنیا، فقط میخواستن نان سابقه جهادیشون رو بخورن، سوابق جهاد و انقلابیشون رو، دیگه اهل جهاد نبودن. معاویه خیلی از اینا رو خرید، بعضی هاشون رو مسئله دار و مردد کرد، بعضی ها بازی خوردن، بعضی ها فریب خوردن، بعضی ها ترسیدن، وعده پول و زن و مقام داد به سرداران امام حسن و اینا تن دادن. بعضی رسمن خیانت کردن، به سپاه معاویه ملحق شدن، به اردوگاه دشمن پناهنده شدن. معاویه نامه های سرداران امام حسن رو که فرستاده بودن برای معاویه یواشکی که آقا ما با شماییم، به ما امان بده، بعد که بردی جنگو ما رو حفظ کن، جان ما در امان باشه، ما درسته تا حالا با علوی ها بودیم ولی غلط کردیم، ما پشیمون شدیم، به خدا اگر به ما امان نامه بدیم ما در خدمتیم. او هم گفت من چاکرتون هم هستم، زمین بهتون میدم، وعده زن، پول، زمین، شغل، اصلا شما تو حکومت خود من بهتون مسئولیت میدم، بیاید اینجا. بعد نامه های اینا رو معاویه فرستاد برای امام حسن، گفت تو با اینا میخوای بیای به جنگ من؟ اینا سردارات. همه اهل دنیا. امام حسن علیه السلام وقتی که دیگه اینا کشیدن کنار، این خطبه خیلی عجیبه، فرمودن که دیگه فهمیدن کار تمام شده و دیگه حالا مراحل گذشت اونا نمیخوام بگم، رسید به قضیه صلح قرارداد. امام حسن آخرین سخنرانی رو کردن برای سرداران و نیروهاشون، فرمودن برای آخرین بار اتمام حجت میکنم، کجایند آن مجاهدین که بودند؟ اینا عبارات امام حسن. کجایند آن مجاهدین که بودند؟ اینک که شما نمیخواهید برای شرافت خیش مبارزه کنید، چگونه میتوانم شما را به زور به نبرد ببرم؟ جهاد زورکی نیست. لیس لی ان احملکم ما تکرهون، من به خودم اجازه نمیدم تحمل کنم به شما، شما را به زور ببرم به جبهه و برای جهادی که شما دلتون اونجا نیست. ما اینجوری نمیجنگیم، جهاد ما عقیدتی است. بعد فرمودند که چقدر تغییر کرده اید، همین چند سال پیش بود که دینتان پیش چشمهاتان بود و از همه چیز خود برای خدا میگذشتید و اینک دنیایتان پیش چشم هاست و چشمتان را پر کرده و شما دیگر مرد جهاد و مبارزه نیستید. دیروز میان دین و دنیایتان دین را انتخاب میکردید و امروز دنیایتان را مقدم میدارید. ان اردتم الموت رددناه علی و حاکمناه الالله عز و جل بسیوف، اگر آماده شهادتید ما و شما با شمشیر با اینها سخن خواهیم گفت و به فرمان خدا عمل میکنیم. اما و ان اردتم الحیات، اگر زندگی میخواید قبلنا و اخذنا لکم الرضا، صلح کنید، شما به زور نمیخوام به شما بجنگید. اگر اهل دنیای ان اردتم الحیات، اگر میخواید چند سال دیگه زندگی زرد و مرگ سیاه داشته باشید، قبلنا، صلح کنیم. اهل شهادت هستید یا زندگی سیاه؟ میدونن چی جواب دادن؟ تو مسجد جمعیت غیر از یک اقلیتی که گفتن الجهاد الجهاد، اکثریت کسایی که پای سخنرانی امام حسن بودن فریاد زدن البقیه البقیه، ما میخواییم زندگی کنیم، ما دیگه حال جهاد نداریم. صلح، حکومت اسلامی سقوط کرد، سلطنت معاویه برقرار شد. 10 سال گذشت، حسین امام حسن شهید شد و مسموم شد، رهبری مکتب با امام حسین. 10 سال دیگه هم میگذره، معاویه در ایام مرگش میخواد برخلاف قراردادی که با امام حسن بسته حکومت رو بده به یزید. 5 دهه از پیامبر گذشته، بیش از 2 دهه از حکومت به شهادت علی، بیش از نزدیک 1 دهه از شهادت امام حسن گذشته. امام حسین در هر 3 جهاد علوی در نبرد جمل و صفین و نهروان در کنار حسن و پدرش شمشیر زده. در عصر معاویه چند بار درگیری سیاسی لفظی با معاویه داشته. دیگه من وارد گریز به کربلا، وارد کربلا نمیخوام بشم، روز میلاد امام حسین نمیخوام برم کربلا، تو ما آخر روز میلاد امام حسین هم باز گریز به کربلا میزنیم، باز گریه میکنیم. ولی اینو بشنویم که امام حسین عباراتی که گفتن، فرمودن که مثلی، عباراتی که قبل از تو پروژه کل که منجر شد به کربلا و عاشورا، شعارای امام حسین، اینا شعارای پاسداری از انقلابه. مثلی لا یبای او مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نخواهد کرد و همکاری نخواهد کرد. این خط ماست. فرمود به علی الاسلام السلام، باید با اسلام خداحافظی کرد وقتی که حاکمانی مثل اینا دیگه بیان سر کار، مبتلا به اینا بشن، فساد عقیدتی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی. در مسلم در کوفه ظرف تو روایت نقل شده، ظرف 1 ماه 18 تا 20 هزار نفر بیعت کردن. بعد مسلم گفت اینجوری بیعت کلی قبول نیست، بیان امضا کنین اسم بنویسین، لیست نوشت تومار، همه اومدن اسم نوشتن، 20 هزار اسم نوشتن، 20 هزار نفر امضا کردن اسم نوشتن که ما تا خون و شهادت هستیم، بیعت کردن. بعد میدونین چی شد؟ اواخر که هوا پس شد و فهمیدن داره چیز ورق برگشته، بویایی داره میاد و اینا، تو روایت نقل شده زنها آمدن به شوهراشون میگفتن آقا تو سر پیازی یا ته پیازی، الناس یکفونک، مردم هستن، این همه هستن، بیا بریم بابا خونه، الناس یکفونک، بقیه هستن، ها تو هم یکی اگه نباشی اسلام هم الان عبه میره. کم کم اطراف مسلم خلوت میشه. تو روایت داره که آخرین نماز مغربی که دیگه معلوم شد همه رفتن، نماز مغرب رو که مسلم و ایستاد اقتدا کرد، پشتش صفا پر جمعیت، وقتی نماز رو سلام داد برگشت، صلی المغرب و ما معه الا 30 رجلا، برگشت نگاه کرد فقط 30 نفر پشتش واسته دن، همه زدن به چاک. خبر رسید به امام حسین علیه السلام بین راه که آقا داشتن می آمدن به سمت کربلا، که آقا مسلم هم رفت، همه چی ورق برگشت. این عبارت امام حسین فرمودن ایها الناس قد خذلتنا شیعتنا، شیعه ما ما رو تحقیر کرد، شیعیان ما ما رو تحقیر کردن، ما رو تنها گذاشتن. فمن اراد منکم الانصراف فلینصرف، هر کس میخواد برگرده دیگه الان وقتشه، دیگه الان وقتشه، تمام شد دیگه، از این بعد هر کس بمانه راه ما به دریای خونه. معظم تمام. فقط این عبارتی که رهبری داشتن که صبر و بصیرت، بصیرت آشنایی ما با قرآن و نهج البلاغه و مطالعات اسلامی، صبر و مقاومت هم قدرت روحی است که توان مقاومت علیه وسوسه و ترس و شهوت و قدرت و ثروت و تعصب و اینا داشته باشیم. و خط راهنمای ما هم ولایت فقیهه، در مواردی که ما میفهمیم کتاب و سنت و مسائل رو تو خوب روشن، در یه جایی هم اگر مسائل پیش میاد که ما تشخیص مشکل میشه ما شاغل داریم. ولایت فقیه مواضع، ولایت فقیه مواضعیه که پاسداری از انقلاب در گرو اوناست. و شما دیدید رهبری توی مسائل مختلف از اون تو همین مسائل چند ماه اخیر چه جور انصافا مسئله رو درست مدیریت کرد. خمسه صدر بنا رو بر جذب حد اکثر همه افراد و همه جناح‌ها، سعی در مهار خشونت، سعی در تألیف قلوب، سعی در جلوگیری از خطرات و انحرافات و بدعت‌ها و اینا، سعی در دفع خطر خارجی، سعی در حفظ وحدت ملی، و هی با تسامح که نه این مش منظورشون این نبوده، هی خطاها رو یکی یکی چی کردن. اینا همون سعی صدر و بزرگواری و ایناست. و امیدواریم انشاءالله همینطور که تا به حال این مسیر با فداکاری امثال شماها پیش آمده، بعد از این هم انشاءالله تا آخر پیش بره. خیلی ممنون و متشکر. صلوات بر رسول من عرضم تمام شده، سوال آمده، اگه وقت ما تمام شده که ما بیایم پایین. باش پاسم دردم از جواب دادن به سوال. فرمودن جامعه‌ای که گرفتار فتنه می‌گردد به طور قطع گرفتار یک جریان‌های نفاق جدید و پیچیده‌ای می‌شود. چگونه در خانواده انقلاب و اصحاب امام کسانی گرفتار نفاق می‌شوند و این جریان رو حمایت می‌کنند، پیروی می‌کنند، پرچم‌داری می‌کنند و اینا؟ ببینید این چگونگیش همینه بود که من داشتم میگفتم دیگه. اگه همین یک ساعت خورده که ما حرف زدیم درست گوش میکردین، او برادرمون که این سوالو نوشتن، ما داشتم جواب همین سوالو میدادم. شش تا دلیلشو گفتم. چی؟ هفتا بگم؟ بله دیگه. هفتا بگم میترسم خیلی واضح بشه. به رغم تأکیدهای پی در پی رهبر معظم انقلاب برای مبارزه جدی با مفاسد و جلوگیری از پیدایی یک طبقه در کشور، آیا مبارزه آنگونه که انتظار است انجام میگیرد؟ مشکل کجاست؟ خود ایشون فرمودن که راضی نیستن از نحوه پیگیری مسائل. یه بخشی پیچیدگی پرونده ها و مسائل تخصصیش و قضاییش اینا هست، اما یه بخشش. یه بخش دیگه‌اش اینه که ما باید وقتی بالاخره تصمیممون رو بگیریم، هم تو تعریف فساد که افراد و تفرید نشه، بی خودی به یه آدمی که از افرادی که واقعا فسادی ندارن تهمت فساد نزنیم، ولی کسانی که واقعا فاسد شدن هر کس هم هستیم تعارف نکنیم با هم. بالاخره سنگامونو باید وا بکنیم. اگه این اصول درسته باید به حرف عمل کرد، اگر نیست تکلیفونو با خودمون روشن بکنیم. یه مقدارم بعضی دستگاه‌ها تعارف و ملاحظه کاری این مسائل، این خطاهاییه که هست، اینا ضعفایی است که ضعف معرفتی، بعضی ضعف عملی، بعضیا باندبازی ها، اینا گاهی مانه. البته نه اینکه مطلقا عمل نشده، ولی خب ایدئال نبوده، رهبری هم نظرشون همینه. من علاقه دارم این فکری که ما 20 سال پیش فهمیدیم برای چی انقلاب کردیم، دیگه 30 سال پیش جبهه هم بودیم، دیگه گارانتییم تا آخر. این فکر غلطیه. هیچ کس گارانتی تضمین نیست. هم فکر ما در خطره، عقاید ما در خطره، هم اخلاق ما در خطره، هم زندگی، همه چیزمون در خطره. تا لحظه آخر ما در خطریم. ما دیدیم در صدر اسلام بزرگترین مجاهدین صدر اسلام رو که اون لحظه‌های آخر خراب کردن. کار دائمی هم فکری معرفتی روی خودمون و هم نظارت رو خودمون که ملاحظه بشه. مجددا تبریک میگم میلاد سید الشهدا رو به شما عزیزان و روز پاسدار رو و به روح مطهر امام و همه شهدا، به خصوص شهدای سپاه، سلام و صلوات خدمت.